بازی مرحوم آقای آشتالی تعریف کرد، بگو اینا میامدن دور میزدن و سوال میکردن که شما نمیخوایی بکنن، میگردن به پول باز دور میزدن که پول بگیرن. دلال بودن میگرفتن، اینا رو میبردن هر جمعه بودن با سهمیه میگرفتن. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، اینه و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه قوله فی المکاسب و لکل منهما رده قبل اجازت الاخر. عرض کردین در باب معاتات اگر فرد ثالثی بیع فضولی انجام بدهد، تارتن بحث در این بود که آیا میتواند هر یک از دو مالک بنابر مبنای ملکیت در باب معاتات اجازه کند یا خیر، که بحث شد که مالک اول اگر اجازه کند چه حکمی دارد، مالک دوم اگر اجازه کند چه حکمی دارد، هر دو متقارنه با هم اجازه کنند چه حکمی دارد. اینا بحث شد بنابر مبنای اباحه تصرف هم بحث کرد. انما الکلام این است که در باب فضولی همون گونه که بیع فضولی قابلیت اجازه را از ناحیه مالک دارد، قابلیت رد را هم دارد. حالا بحث در اینجا قهرم پیش میاد که اگر بیع معاتاتی واقع شد و یکی از عوضین در باب معاتات به بیع فضولی فروخته شد و بعد که طرفین معاتات متوجه شدند، بنای بر رد دارد. صور مسئله قبل از ورود در این بیان صور که چندین بحث همینطور به ادامه در رابطه با همین است، در حقیقت اینه که یا اینکه احدهما اجازه می کند و دیگری ساکت، یا هر دو اجازه می کنند متفاوت در زمان، یا هر دو اجازه می کنند متقارب در زمان، یا اینکه احدهما رد می کند و دیگری ساکت، یا اینکه هر دو رد می کنند، یا رد متقارنه این هست یا متفاوته، یا احدهما رد میکند و دیگری اجازه. این که احدهما رد کند دیگری اجازه بعدن میاد، فعلا کلام ما در رد طرفین معاتات هست. صور مسئله این است که ابتداعا اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این است که بنابر مسلک ملکیت و همچنین بنابر مبنای اباحه تصرف، هر یک از طرفین حق رد دارد. این اولا. نهایت باید ببینیم که حکم رد چگونه است. بنابر مبنای ملکیت، مالک اول میتواند رد کند، کما اینکه مالک دوم هم میتواند رد کند. اونی که حرفی درش نیست و شبهه‌ای درش نیست این است که بنابر مسلک ملکیت اگر مالک دوم رد کند، خب مال بر می‌گردد، مال باقی می‌ماند در ملک مالک دوم و معامله فضولی باطل خواهد بود. یک بحث هست همینجا تکلیفش روشن کنیم بهتره تا بعد بگیم. اگر مالک دوم رد کرد، رد او به منزله اجازه اوست که از ملزمات بود، که معاتات به اجازه مالک دوم بنابر مسلک ملکیت لازم می شد، آیا ردم این اثر را دارد که معامله معاتاتیه لازم بشود؟ چون رد هم تصرفون در باب معاتات بنابر مسلک ملکیت مکرر گفتیم جمیع تصرفات بالاتفاق برای طرفین جایز است، و تصرف را اگر ما به طور مطلق و به قول مطلق ملزم بدانیم، چون الرد و تصرفان، پس نتیجتاً می شود ملزم. ولیکن تحقیق این است که هر تصرفی ملزم نیست، تصرف ناقل ملزم است، و چون رد تصرف ناقل نیست، پس بنابراین رد را نمی توانیم از ملزمات باب معاطات بدانیم. این تحقیق در مقام، گرچه در عبارت مرحوم شیخ نیامده، ولی حکمش باید روشن بشود. انما الکلام در رد مالک اول هست. خب مالک اول بنابر مبنای ملکیت، مال از ملک او خارج شده است، همون گونه که اجازه برای او ثابت بود و می گفتیم به اجازه اول رجوع محقق می شود، ملکیت برای او ثابت می شود، اونگاه رجوع محقق می شود در ملک او، به اجازه واقع خواهد شد در ملک او، نهایت اجازه در خارج هم رجوع بود به عنوان کاشف و هم به اصطلاح سبب بود برای ملکیت فضول به عنوان سبب، به اشکالی هم نداشت که شیء واحد هم کاشفیت داشته باشد و هم سببیت، برای دو امر مغایر. برای ملکیت مالک اول کاشفیت داشت، برای ملکیت فضول یعنی مشتری از فضول سببیت داشت. حالا رد مالک اول هم این چنین است یا خیر؟ وقتی مالک اول رد کرد بیع فضولی را، ما اگر بگیم که مال از ملک آخذ بالمعاطات بر نگردد به ملک مالک اول، رد او لغوه. سونن لفعل مسلم عن اللغویه یا لفعل العاقل عن اللغویه، انسان عاقل کار لغو انجام نمیدهد. اگر ما بخواهیم رد او را از لغویت حفظ کنیم، چاره ای نداریم جز این که بگیم این شخص با رد هم رجوع خودش را به اصطلاح اعلام کرده است، یعنی رجوع اراده میخواد، ولی اراده منکشفه به رد، اونجا میگفتیم اراده منکشفه به رجوع، بل اجازه، اونجا میگفتیم بل اجازه، اینجا میگه به رد، اجازه، اینجا رجوع کرده است، اما رجوع او منکشف شده است به وسیله رد. پس رد رجوع اون من المالک الاول، به اعتبار اینکه اگر رجوع نباشد رد او لغو است، زیرا رد اجنبی است، رد اجنبی در باب فضولی بی‌معناست. لذا اگر رد او بخواد مؤثر باشد و فایده ای داشته باشد، باید رد او به حساب مسبوق به رجوع باشد، اولا باید رجوع تحقق پیدا کند اونگاه رد. حالا اون بحث تقدم و تأخری که در سابق مطرح بود آیا در اینجا مطرح هست یا نه صحبت میکنیم مفصلا. پس بنابر این مالک اول اگر رد کرد، رد او هم رجوع اوست از معاطات و هم به اصطلاح ابطال بیع فضولی است و بی اثر کردن بیع فضولی است. بنابر مسلک اباحه تصرف همین بحث را عرض بکنیم، بعد جهاتی در اینجا مورد بحث است که باید توضیح بیشتری بدیم. بنابر مبنای اباحه، اگر مبیح رد کند، خب فرض این است که کی رد کرده است؟ مالک رد کرده. چرا؟ چون بنابر مسلک اباحه بیع فضولی که واقع شده است وقع فی ملک المبیح یا فی ملک المباهله؟ فی ملک المبیح. چون بیع فضولی وقع فی ملکه، فللمالک ان یرده او یجیزه، و اینجا رد کرده است و مالک هم رد کرده است و هیچ حرفی هم در صحت این رد و تأثیر این رد نیست. اما اگر مباح له رد کند، خب بنابر مبنای اباحه اجازه مباح له رو گفتیم، بحث است درش که آیا اجازه به معنای تصرف ناقل باشد یا نه. عرض کردیم بعید نیست که ما اجازه را تصرف ناقل بدانیم از ناحیه مباهله، فیکون مملکن و ملزمن ایزن. حالا رد مباهله با سونن عن اللغویه مقتضی این است که اولا بگیم مالک بشود و اونگاه رد در ملک او واقع بشود. اینجور باید این حرف رو بزنیم، یا اینکه بگیم نه آقای مباهله که مالک نبوده، رد مباهله مثل رد یک شخصی است که هیچ ربطی با این مال ندارد. امکان دارد که این هم مؤثر باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیل دلالت دارد بر اینکه همه تصرفات برای مباهله جایز است. اطلاق یا تأمین جواز صدور جمعی تصرفات از مباهله نتیجه می شود بگیریم از اون اطلاق به این که پس این تصرف که رد بیع فضولی باشد هم که نوع من التصرف برای او جایز است. همونجور که می تواند منع تصرفات تصرف از خودش صادر بشود که موجب بشود دیگران در این مال تصرف کنند، کذالک می تواند منع تصرف غیر بکند از این مال. اینم نوع من التصرف، چون منع از تصرف نوع من التصرف.
حالا
نمیخوام بگیم این جهت از اجماع استفاده بکنیم. تصرفات علال اطلاق این تصرف عرفه، نمیخوام تصرف بودن را با اجماع ثابت بکنیم. اطلاق اجماع قائم است بر این که جمعی تصرفات جایزه. آیا تصرف حتما به جنبه ایجاب هست یا جنبه سلبیش هم هست؟ تصرف باید خود منع از تصرف نوع من التصرف. لذا اگر کسی جلوی استفاده انسان از مالش را بگیرد میگن آقا چی؟ یا آمده تصرف کرده در مال غیر. همیشه تصرف کردن در جنبه ایجادی نیست، در جنبه سلبیش هم از نظر عرف میگن تصرف کرده، تصرف بیجا کرده. چرا نگذاشته اون شخص در منزلش سکونت کند یا در ماشین از ماشینش استفاده کند و هاکذا. حالا ظاهر این است که رد موجب این بشود که بگیم او مالک بشود و رد مانند اجازه مال مملک باشد، ولی حق در مقام عرض کردن این است که خیر، تصرف مملک تصرف ناقل هست و منع تصرف غیر در این مال موجب این است که این مال باقی بماند در تصرف مباهله، نمیگیم در ملک مباهله، در تصرف مباهله. پس بنابراین تصرف ناقل از او صادر نشده تا مملک باشد و ملزم. حالا این صورت بدلیه این بحث است. همون جوری که در سابق عرض کردیم در بحث اجازه، در باب اجازه گفتیم اگر اجازه از هر دو صادر شد چه حکمی دارد؟ در اینجا هم اگر فرض کردیم که رد از نظر زمان از هر دو صادر شد، یعنی هم مالک اول بنابر مسلک ملکیت، هم مالک دوم بنابر مسلک ملکیت، بیشتر این بحث به اصطلاح قابل بحث هست تا مسلک اباحه. حالا هر دو اگر آمدن رد کردن همزمان، اینجا رد مالک اول نافذه یا رد مالک دوم نافذ است، یا هر دوتا به عنوان جامع و قدر مشترک نافذند، یا اینکه هر دو ساقطند، کل ردین ساقط می شود، چجوری است؟ احتمال دارد که بگیم آقا هر دو ساقط باشد از تأثیر. چرا؟ چون رد هر یک مزاحم است با رد دیگری، چون مقتضای رد این مالک اول این است که ملکیت از مالک دوم سلب بشود و این رد به معنای رجوع باشد، پس مالک دوم دیگه مالک نیست، پس رد او رد غیر مالک است و بی اثر. و بالعکس وقتی مالک دوم ردش نافذ باشد معناش این است که رد مالک اول بی اثر است. چرا؟ چون او با رد خواسته رجوع کند، پس رجوع محلی برای رجوع نمانده است با تصرف مالک دوم. پس بنابراین رجوع او اگر صحیح باشد معناش این است که مالک دوم ردش لغو است. رد مالک دوم درست باشد معناش این است که رد مالک اول ناسعی است، چون رد او موقعی مؤثر است که رجوع محقق بشود به رد او. پس بنابراین چون مزاحمت است بین ردین، قاعده تضاقم اینه که هر دو ساقط بشوند. یک احتمال. احتمال دوم این است که آقا اینا یک قدر مشترک دارن این دوتا رد، و یک جهت امتیاز و فارق بین ردین هست. جهت اشتراکی اینه که هر دو بیع فضولی رو قبول ندارن، حالا این مالک باشد یا اون مالک باشد. پس قدر متیقن در اینجا این است که بعد از صدور رد من المالکین، یعنی من الطرفین در باب معاتات، پس بنابراین این بیع فضولی علا ای تقدیرین مردود است، یا به رد مالک اول یا به رد مالک دوم. به این قدر جامع بگیم مؤثر واقع شده است و به جامعی که بین ردین وجود دارد معامله فضولی مردود باشد، اما جهت اختصاصیشان مؤثر نباشد، اونش بگیم ساقط بشه. وجه اختصاصی رد دوم این است که رجوع برای مالک اول محقق نشود، کما اینکه رد مالک اول معناش این است که ملکیت برای مالک دوم محقق نشود. بگیم این خصوصیت تحقق رجوع برای اول یا مالکیت برای دوم، اینش به اصطلاح محقق نشود. فقط چیزی که واقع بشود اون جامع بین هما، و جامع بین هما خصوص رد بیع فضولی است. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم آقا در اینجا فقط میدان برای رد مالک اول وجود دارد و او مؤثر باشد، و در سقوط عقد فضولی اون تأثیر داشته باشد، هم در رجوع و هم تأثیر داشته باشد در سقوط عقد فضولی از صلاحیت تأثیر. رد مالک دوم هیچ گونه اثری برای او ثابت نباشد، حتی به نسبت الی ابطال عقد فضولی. نه تنها که رجوع مالک اول را از بین نمیبرد، در ابطال عقد فضولی هم هیچ نقشی نداشته باشد. این احتمال سوم. اقوا در بین این محتمل احتمالات ثلاثه احتمال اخیر هست. حالا میگیم چرا. کما اینکه در بحث صدور اجازه من الطرفین در باب معاتات بنابر مسلک ملکیت، اقوا تقدیم اجازه مالک اول بود دون ثانی، اینجا هم میگیم اقوا تقدیم رد مالک اول است دون ثانی. رد مالک دوم هیچ نقشی ندارد و لغو محض است، نه نسبت به ابطال رجوع مالک اول، نه نسبت به ابطال بیع فضولی. چرا؟ جهتش این است که احتمال دارد کسی فکر کند که به خاطر این است که چون رجوع قبل از تأثیر رد در اسقاط عقد فضولی است از صلاحیت تأثیر، چون تا رجوع نکند رد او چی؟ مؤثر نیست. رد باید عن المالک مؤثر است، نه رد غیر مالک. رد مالک اول باید مسبوق باشد به رجوع او، اولا باید رجوع باشد اونگاه رد کند. فچون که ردین فی زمان واحد است، پس قبل از این دوتا رد مالک اول رجوعش محقق شده، و چون رجوع محقق شده است، خوب التفات کنید آقا، ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که وجهش اینه، این نیست وجهش. این مالک اول رجوع کرده است، و چون رجوع کرده است وقع الرد فی ملکهی، پس بنابراین اول مالک هست اونگاه رد میکند به فضولی را. این حرف نیست. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا تقدم رجوع بر رد تقدم زمانی نیست، تقدم طبیعی است، و سخن ما در این است که فی زمان واحد دوتا رد واقع شده است، پس معیت زمانیه با هم دارن. در زمان واحد هر دو اعلام کردن که ما این معامله فضولیه را قبول نداریم، پس وجه تقدیم رد مالک اول بر مالک دوم نه این است که چون رد مالک اول مسبوق است به رجوع و بعد از رجوع ملکی برای مالک دوم نمیماند و ملکیتی برای مالک دوم نمیماند، پس قبل از آنی که بخواد مالک دوم رد کند ملکیت او سلب شده است و مالکیت او سلب شده است. اگر مالکیت او سلب شده است پس رد مالک دوم وقعه در زمانی که مالکیت نداشته و رد غیر مالک بی اثر است و لغو است. به این جهت نیست. جهتش عرض میکنیم چرا؟ چون عرض کردیم که این سبق رجوع بر ملکیت، رجوع بر رد یا بر اجازه، این رو قبول نداشتیم چون گفتیم سبق ذاتی است نه سبق زمانی و ما در اینجا سخنی که داریم در سبق زمانی هست. و وجه دومی محتمل است که اینم نیست علت تقدیم رد مالک اول بر مالک دوم، و اون این است که در سابق گفتیم آقا اجازه تقدیمش بر تأثیر، یعنی بر رجوع، در باب اجازه گفتیم آقا رجوع مقدم است بر تأثیر اجازه در صحت عقد و در حصول نقل، اما ادعا کردیم تقدیمم تقدیم زمانی است نه تقدیم فقط طبیعی است، تقدیم تقدیم زمانی است. چرا تقدیم زمانی است؟ کاشف بعدن آمده است، کاشف و سبب برای نقل فضول فی زمان واحد است، ولی منکشف قبل از این کاشف است، زمانن منکشف قبل از کاشف. پس معیت زمانیه بین سبب ملکیت فضول و کاشف از ملکیت مجیز وجود دارد. زمانن معیت بین کاشف و سبب است نه بین منکشف و سبب. منکشف مالکیت مجیز است، کاشف او اجازه بود، زمانن اجازه واحده است که این کاشف و سببیت برای ملکیت فضول فی زمان واحد است. چرا؟ چون اجازه شیء واحد وقع فی زمان واحد. این هم وجه تقدیم رد مالک اول بر رد مالک دوم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اثر اجازه حصول ملک است برای مشتری، این اثر با مقتضای رجوع قابل جمع نیست. مقتضای رجوع چیست آقا؟ مقتضای رجوع مالکیت مالک اول است. یعنی خلاصه آقا دوتا ملک در زمان واحد واقع نشده اند. ملک مالک اول قبل از ملکیت فضول مثل فضول هست علا فرض الاجازه، به خلاف آن رد. این حرف رو در باب اجازه می گفتیم ولی در باب رد نمی گیم. چرا؟ چون رد مالک اول که متضمن رجوع است، مقارنت سقوط عقد فضولی از تأثیر به وسیله رد با حصول ملکیت برای مالک اول که رد کننده است به مقتضای رجوعی که برای مالک اول است، این مقارنت زمانیه بین رجوع مالک اول از معاتات و سقوط ملکیت برای مشتری به وسیله رد، این مقارنت زمانیه که به رد محقق شد مانع از، به اصطلاح این مقارنت مانع از تأثیر رد نخواهد بود در رد مالک دوم، بلکه در رد هر مالکی هم مقارنت سقوط با مالکیت رد کننده هیچ منافاتی با هم ندارند و این مقارنت مانعیتی از تأثیر به اصطلاح رد نخواهد گذاشت. پس وجه چیست اگر اون دوتا نبودند؟ پس وجه تقدیم رد مالک اول نه تقدم طبعی و ذاتی رجوع بر رد است و نه تقدم زمانی رجوع مالکیت راد بر رد است، مالکیت راد بر رد بیع فضولی، این دوتا نیست. پس اگر نه آن است و نه این، وجه تقدیم رد مالک اول بر رد مالک دوم چیست، توضیح و تفسیری دارد که زمان گذشته انشاءالله بعد از صلی الله علیه و آله.